أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا ربنا لا تزغ در بحث حکم اولیه اجتهاد داشتیم سیر می کردیم و دلایل گوناگونی را مطرح کردیم، بررسی کردیم و از جمله دلایلی که مطرح کردیم اون نگاه و توجه ما به طبیعت و ویژگی‌های دین مبین اسلام بود که ویژگی‌هایی که اسلام برای خود دارد اقتضا می‌کند که اجتهاد مطرح باشد و باب اجتهاد باز باشد و تبعات این اجتهاد را هم شارع مقدس پذیرفته. اگر خطایی گاهی در پیش می‌آید یا خلاف واقعی مثلا به نظر برسه که این واقعه برای مجتهدی که از راه صحیح اجتهاد کرده باشه، یعنی کسی که روش صحیح علمی را طی کرده، حالا حتی اگر اون جواب این معادله مثلا ریاضی را خوب نرسیده ولی راه را درست رفته، خب این با ارزشه. نقل میکنن میگن مثلا اگر کسی در روسیه حاضر بشه جلسه امتحان حتی اگر برگه خالی تحویل بده 8 نمره بهش میدن، چون این جلسه امتحان رو احترام گذاشته و شرکت کرده و در حقیقت ارزشمند بودن این جلسه را ایمان داره، اما خودش کم آورده به خاطر اینکه به این کار احترام قائل شده میگن نمره داری، ارزشمند کار شما. حالا لذا اگر صفر نیست خب این انگیزه میده دیگه به طرف، حتی هم اگر نخونده جلسه امتحان بیاد شرکت کنه. خب حالا اگر کسی روش صحیح حل مسئله رو طی کنه اما اشتباه کنه در ارقام، 7-8 فکر کنه یا غلط بنویسه اشتباهی اما راه رو صحیح رفته باشه، خود رفتن راه صحیح به بار دیگر روشمند بودن، اصل اون سلامت کار در روشمند بودن و روش صحیح را طی کردنه، اون نمره اصلی مال اونه. حالا اسلام هم میاد میگه اگر روش صحیح را برای رسیدن به احکام الهی شما طی کنی من این را قبول میکنم، اسلام من برای تو نمره میدم، نمره قبولی میدم. لذا خطایی که اینجا پیش میاد خطا جزئی خواهد بود. حالا بگذاریم از یک بحث تحلیلی دیگر، یعنی هدف دین از این احکام تربیت انسان بر تسلیم در برابر امر خدا و حکم خدا، و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و ذلك دين القيم يا ليسلموا يا لتسلموا يا مسلمين و انا اول المسلمين. اصلا هدف اعلا و اقصا از تشریع احکام، ضمن اینکه این احکام مصالح و منافع فراوانه دنیوی و اخروی را برای انسان به ارمغان میاره، هدف اصلی و هدف بزرگترین هدف که انسان را به کمال میرسونه تسلیم برای اراده حق، تسلیم شدنه و بالاترین مراتب کمال تسلیمه. خب وقتی که رضا میگیم کسی که متجریست در مقابل کسی که منقاد هست، منقاد ثواب داره حتی اگر خطا باشه، اما متجری حتی اگر واقع را اصابت کنه میتونه معاقبه بشه و جریمه بشه، این روحیه پرخاشگری، روحیه عدم تسلیم، روحیه در مقابل خدا ایستادن و در افتادن، این انسان را به سقوط میکشونه. خب پس کسی که راه سعی را طی کرده برای رسیدن به حکم واقعی، حتی اگر نرسه، این چون مسیر را سعی طی کرده، شارع مقدس میگه من از تو قبول میکنم به خاطر سلامت مسیر. این اهدنا الصراط المستقیم بر او تطبیق میشه، مصداق پیدا میکنه. راه سعی را طی کرده اما در محاسبات اشتباه کرده، خطایی کرده. خب من یادمه در کلاس پنج ابتدایی بودم، یه معلمی داشتیم برای زبان انگلیسی، خیلی آدم بسیار با خدا و اهل بالاخره تربیت یافته بودی. یادمه توی امتحان، یکی از امتحانهایی که ما دادیم، امتحانهای کلاسی مثلا هفتگی داشت میگیره، بدون اینکه برگه ما را تصحیح کنه نمره کامل به من داد، چشمشو بس نمره داد. همه بچه ها اعتراض کردن، شاید اشتباه کردن، گفت من اینه میشناسم، میدونم چه جوری درس خونده، این نمرهش اینه. اتفاقا هم یه اشتباه من داشتم. بعد گفت ببینین الان اگر از ان بپرسیم درست چیش الان مینویسه، اشتباهشه، اشتباه چی میگن، لپیه، یه عجله کرده، وگر نه میداند، یعنی میداند مطلب صحیح چیه. خب حالا یه اشتباه این چنینی، شاهد من اینه، یه اشتباه این چنینی که یک خطای جزئیه به خاطر مثلا عجله یا به هر دلیلی، ولی طرف مطلب را میداند، یعنی وقتی که از او سوال میکنید درست جواب میده، این دیگه خطا شمرده نمیشه که به خاطر اون مثلا نمره کم کنه، این آدمشه. خدا اگر باشه چی؟ که خودش مقلب القلوب است و خودش آفریننده است و خودش برای انسان مسیر تعیین کرده، هدف تعیین کرده، و این انسان را به خاطر اون تسلیم شدن انسان در برابر خدا را میخواد به ارمغان بیاره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، این قلب سلیم را خدا میخواد برای انسان به وجود بیاره. با توجه به این، فتح باب اجتهاد و دادن یک راه صحیح برای اجتهاد میشه یکی از ضرورت‌های غیر قابل انکار برای دین، برای این دین، یعنی دینی که این ویژگی ها رو داره و این اهداف رو داره. اما اگر دین چنین هدفی نداشته باشه، مثل بعضی ها قانون میذارن یا دستانداز درست میکنن تا طرف را خورد کنن، تا طرف را بیزار کنن، خب در اونجا چنین اون قانونگذار یه مسیر دیگه داره میره و این قانونگذار مسیر تربیت انسان را داره طی میکنه. حالا بعضی از بزرگان اومدن گفتن ما دو جور دلیل عقلی و فطری برای اثبات وجوب اجتهاد، وجوب اجتهاد که ما تا الان با این مسیری که طی کردیم ضرورت این اجتهاد را برای دینی که ابدی و ماندگاره و میخواهد بر همه ادیان چیره شود و اونها رو تحت شعاع قرار بده، باید نقاط اقتداری داشته باشه که با این نقاط اقتدار یا عناصر اقتدار بتواند بقیه را تحت پوشش خودش در بیاره. و این عناصر، یکی از عناصر اقتدار این دین، اجتهاد و فتح باب اجتهاد، این مطلبی که تا الان دنبالش بودیم. الان یکی از دلایلی که به عنوان دلیل عقلی مطرح شده از باب وجوب دفع ضرر محتمل که قاعده عقلی فطریه و وجوب شکر منعم که باز قاعده عقلی فطریه، از این دو مسیر اومدن میگویند که کسی که در این دین بخواهد به احکام الهی دسترسی پیدا کنه، چون سه راه بیشتر وجود نداریم، یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، برای دفع ضرر محتمل یا برای وجوب شکر منعم، یعنی از دو زاویه این دلیل عقلی داره بیان میشه. از زاویه این که انسانی که از احکام خدا تخلف کنه گرفتار عقاب میشه، چون خدا بیان کرده و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خدا حکم رو بیان کرده، ما باید به این حکم دسترسی پیدا کنیم و در دسترس ما قرار داده. اما در دسترس قرار دادن یه پیچ داره، یه پیچ فنی داره. پیچ فنیش این است که یا ما باید اجتهاد کنیم به اون برسیم، یا باید تقلید کنیم از مجتهد، یا باید احتیاط کنیم. راه چهارم هم وجود نداره. پس در اینجا روشن میشه که یکی از راه‌های سگانه رهایی از ضرر محتمل، با توجه به اینکه اینجا این ضرر محتمل ضرری نیست که بشه آدم اون را چشم پوشی کنه، بعضی ضررها خیلی کوچکه، انسان گاهی این ضررهای کوچک را تحمل میکنه و از اونها صرف نظر میکنه. اما اگر ضرر محتمل ضرر مهمی باشه، انسان مثلا خصوص ضررهای اخروی، برای ما احکامی داده شده، تخلف از این احکام موجب ضرر دنیوی و اخروی ما میشه، ضرر اخروی که خیلی مهمه باید انسان از اون دوری کنه، مجبور یکی از این سه راه رو انتخاب کنه. پس میشه اجتهاد، یکی از افراد واجب تخییری و واجب میشه، همینطور از راه وجوب شکر منعم در برابر این همه نعمت و الهی ما باید فرمانهای این خدای منعم و نعمت دهنده باید ما جواب شکر نعمتهای خودش را به این شکل بیان کنیم که احکام او را و خواسته های او را عملی کنه. خواسته خدا در احکام خدا تجلی پیدا کرده و اگر بخوایم به احکام خدا عمل کنیم باید یکی از این سه راه را طی کنیم و این سه راه منتهی به اجتهاد میشن، چون تقلید به اجتهاد منتهی میشه، احتیاط هم به نوعی به اجتهاد منتهی میشه. یعنی کسی که بخواد احتیاط کنه گاهی باید مجتهد باشه تا احتیاط کنه، مقلد محض نمیتونه اجتهاد کنه، نمیتونه احتیاط کنه، چون ممکن در خلاف احتیاط بیاد. بس یه رتبه از اجتهاد را باید دارا باشه. در نتیجه هر دو دلیل مضمونشون یا نتیجهشون این است که اجتهاد یکی از سه گزینه که چهارمی نداره و در نتیجه وجوب اجتهاد اینجا برای ما یک امر عقلی فطری مطرح میشه در دین مبین اسلام. این هم یک روش از استدلال برای ضرورت مشروعیت اجتهاد و فتح باب اجتهاد، بلکه لزوم و وجوب. حالا بحث است که آیا این وجوب عقلیه یا وجوب شرعیه. اگر این وجوب عقلی بود میتونه وجوب شرعی هم داشته باشه یا نه، این بحث بین آقایون که اگر ما یک جایی وجوب عقلی داشتیم، اگر شارع دستور داد این ارشاد به حکم عقله یا در کنار حکم عقل یک وجوب مولویه، یعنی مولا بر او چکار میکنه؟ ثواب میده و بر ترک او و تخلف از او عقاب میکنه. این هم بحثیست که بین آقایون مطرحه که حالا ما کدوم انتخاب کنیم، وجوب عقلی که توضیح دادیم به شیوه‌های مختلف این عقل ما را ملزم می‌کند به این فتح باب اجتهاد، و اما اینکه شرع هم برای این اجتهاد ارزش قائل باشه، خب از روایاتی که مطرح هست ثواب طلب علم، ثواب تلاش و تکاپو برای رسیدن به حکم خدا، چون این خودش یه رفتاره، اونایی که میخوان بگن این وجوب عقلیه، عقل خشک میگه خیلی خوب همین است و جز این نیست، حالا که من گفتم لازمه دیگه چه دنبال ثوابی، من میگم لازمه دیگه، مقدمه واجب واجبه، این عقلیه، عقل منم قانون گذار که نیستم، من دارم کشف میکنم لزوم اون را. یک که حالا اینجا جای بحثه، اگر عقل کشف میکنه لزوم اون را یعنی وجوب شرعی داره، عقل داره کشف میکنه، بس باز بحث ثواب اینجا میتونه مطرح بشه. ولی اگر گفتن حکم عقلیه، نه اینکه حکم عقل کشف میکنه حکم شرعی را، عقل حکم میکنه به لزوم این کار، عقل هم میگه من که قانون گذار اصلی که نیستم، من میگم برای اینکه شما گرفتار نشی باید این کار رو بکنی و من ثواب عقاب دست من نیست، پس از من انتظار ثواب نداشته باش. به همین خاطر اگر حکم عقلی شد میگن ما انتظار ثواب نداریم، اما اگر حکم عقل یعنی درک حکم بود، درک حکم شرعی یا کشف حکم شرعی بود، یا این یا نه، در کنار حکم عقلی یه حکم شرعی وجود داره، یعنی خداوند میگه عقل تو که میگه باید انجام بدی، ولی من هم به عنوان قانونگذار از تو میخواهم، من قانونگذار از تو میخواهم که این کار رو انجام بدی، و چون از تو میخواهم و من چیزی مجانی نمیخوام بهت بدم، حتما مزد بهت میدم در برابر او، پس ثواب برای تو قائل شدم. در نتیجه مثل این روایتی که میگوید برای مجتهد مصیب دو اجر هست و برای مجتهدی که خطا رفته یک اجر هست، نشون میده که در اینجا خود اجتهاد با فرض رسیدن به واقع دو تا ارزش داره، یکی ارزش طی کردن این مسافت یا این مسیر اجتهادی، یکی هم رسیدن به واقع، دو تا مزد داره و دو تا ثواب داره. ولی اگر به هر دلیلی شما به خطا افتادی و عمدی نبوده و شما راه را صحیح طی کردی، شما مزد طی طریق صحیح را هم میگیری حتی اگر به واقع پی نبرده باشی. خب این نشون میده پس شارع هم حکم داره در کنار حکم عقلی. اگر ما قائل به لزوم عقلی اجتهاد ولو به عنوان یکی از سه گزینه مطرح در رسیدن به حکم خدا، شارع مقدس هم میتواند هم انجام داده، یعنی هم میتواند، مشکل عقلی ما نداریم، مشکل فنی نداریم، هم خدا میتواند دستور بدهد و امر کند و برای اون امر خودش ارزشی قائل باشد. این ارزش، ارزش از لحاظ ثواب عقابه. ثواب عقاب نشون میده که قانونگذار در فکر اثرگذار بودن این حکم است. این حکم الهی که وجوب اجتهاده، برای اینکه اثرگذار باشه این حکم و انگیزه در شما ایجاد کنه، میگوید که این ثواب دارد. حالا روایاتی که در ثواب تعلم و یادگیری داریم، باز اون روایت مؤید این مطلب هستن که خود فراگیری این علم از نظر خداوند متعال به عنوان یک رفتاری است که از انسان مکلف صادر میشه و هر رفتاری برای خودش یک ارزشی قائل، یک ارزشی داره نزد خدا، یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه یا حرامه، هر کدوم که از این باشه یه ثواب و عقابی داره برای خودش. پس ما نباید بگیم چون عقل اینجا حکم میکنه به لزوم اجتهاد، پس دیگه در اینجا نباید انتظار ثواب داشته باشیم و بر تخلفش انتظار عقاب داشته باشیم. اینم حاشیه‌ای که بر این بحث میتونیم داشته باشیم نسبت به مطالبی که آقایون فرمودن و در شروع عروه هم مطرح شده این موضوع. و در نتیجه ما میتونیم قائل بشیم مشروعیت اجتهاد، وجوب اجتهاد، وجوب کفایی، شاید بر بعضی ها وجوب عینی بشه، و یکی از افراد، یکی از سه گزینه وجوب رسیدن به حکم الهی مطرحه و این اجتهاد فقط عقل نیست که او را لازم میدونه، شارع مقدس و قانون‌گذار هم او را لازم میداند و برای الزامی که برای ما به وجود میاره، چه به عنوان وجوب تعیینی چه وجوب کفایی یا احد افراد واجب عینی، اینجاست که ما میتوانیم قائل به تحقق ثواب برای طی کردن مسیر اجتهاد و عقاب در صورت تخلف از این سرا برای خودمون قائل باشیم. و تازه روایاتی که در طریق در جهت کسب علم و فراگیری علم دین که فرموده طلب العلم فریضتون علی کل مسلم یا علی کل مسلم و مسلمه، طلب العلم فریضه، این چه فریضه؟ فریضه اسلامیه. این فریضه اسلامی در روایات انقدر ثواب برای او گفته بشه، گفته شده که با ثوابهای کارهای دیگر کاملا متفاوته. یعنی نه فقط ثواب داره، ثواب فوق العاده داره. و از این روایات ثواب طلب علم و تعلم ما میتوانیم ثواب داشتن ثواب فوق العاده اجتهاد را هم بفهمیم. و به این ترتیب چندین راه الان برای رسیدن به این حکم و آثار و تبعات این حکم ما الان طی کردیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.